بسم الله الرحمن الرحیم. جلد اول شرح توحید، صفحه 177، سطر 10. و بها عرفه الاقرار که فی اکثر نسخ عرفها و کأنه من النسخ. این جمله رو دو جور در نسخه ها ثبت کردن، همونطور که ایشون اشاره میکنه، یکی بها عرفه الاقرار، یکی بها عرفه الاقرار. ضمیر بها رو برمیگردونن به اشیا، ضمیر عرفه رو که مذکره برمیگردونن به الله. ولی در نسخه دوم که ضمیر عرفه ها مؤنث میاد، ضمیر بها رو برمیگردونن به عقول، ضمیر عرفه ها رو برمیگردونن به اشیا. پس عبارت به خاطر اختلاف نسخه دو جور معنا میشه. عبارت های قبلی به خاطر احتمال دو جور معنا میشد. احتمال میدادیم ضمیر به اشیا برگرده یا ضمیر به عقول برگرده، کاری به نسخه نداشتیم. اینجا دو تا نسخه داریم که در یه نسخه ضمیر بها رو به اشیا برمیگردونیم، در نسخه دیگر ضمیر بها رو به عقول برمیگردونیم. بازم همون میشه، یعنی ضمیر گاهی به اشیا برمیگرده گاهی به عقول، منتها به خاطر اختلاف نسخه. ضمیر، حالا ما اول این نسخه که خودمون انتخاب کردیم که ضمیر عرفه و مذکره، این رو مطرح میکنیم. بعد نسخه بعدی رو که اسمش میذاریم نسخه اصل. نسخه اصل عرفه ها داره، اونو بعدن مطرح میکنیم. فعلا عرفه ها مطرح میشه، ضمیر به الله برمیگرده. به وسیله، عبارت اینطور معنی میشه، به وسیله اشیا عبد میشناسد خدا را. ولی عبارت این نیست، عبارت این است که اقرار میشناسد خدا را. فاعل عرفه او میشه اقرار. به توسط اشیاست که اقرار خدا را میشناسد. قاضی سعید میگه یعنی عبد خدا را در حد اقرار میشناسد. و چون این شناخت شناخت اقراری است، عرفان رو به اقرار نسبت دادند. نسبت میشه نسبت مجازی به این علاقه. چون این عرفان عرفان اقراری است، لذا عرفان به اقرار نسبت داده شد. یعنی عبد نمیتواند خدا رو کامل بشناسد، فقط در حد اقرار میشناسه. یعنی اقرار میکنه که خدایی هست، اقرار میکنه که خدا عالمه، اقرار میکنه که خدا قادره. اما هستیش به چه معناست، قدرتش چجوریه، علمش چجوریه، اینا رو دیگه نمیدونه. فقط در حدی که بتونه اقرار کنه به این اوصاف الهی، در همین حد خدا رو میشناسه. پس ضمیر فاعلی عرفه او به عبد برمیگرده و اقرار به مجاز فاعل واقع شده. اینطور عبارت رو معنی میکنیم، به بالاشیاء عرف العبد الله به عرفان الاقرار. عبارت اینطوری معنی میشه. و اگر عرفان به اقرار نسبت داده شده، عرض کردن مجازیه، به خاطر اینکه این عرفان عرفان اقراری است، به این جهت فاعل عرفان را هم اقرار قرار داد. بعد اقرار رو معنا میکنه که اقرار یعنی چی. قاضی سعید اقرار اینطوری معنا میکنه که عالم مبدعی دارد، عالم مبدع دارد. به تعبیر دیگر این طبیعتی که در عالم بالقوه هست، یه مخرج بالفعل دارد، یعنی مخرج الالفعل. یه موجودی هست که این عالم بالقوه رو هدایت میکنه به سمت فعل، به سمت بالفعل شدن. این طبیعتی که در عالم هست و بالقوه میخواد پیش بره، یه مخرجی که همون مبدأ عالمه، این عالم رو از قوه یا این طبیعت رو از قوه به فعلیت خارج میکنه. پس اقرار به این معناست که عالم مبدأ دارد، یعنی طبیعتی که در عالم بالقوه است مخرج الالفعل دارد. الان توجه کنید، دو تا صفت رو به خدا نسبت داد. عالم مبدأ دارد، یعنی خدا مبدأ عالمه. عالم مخرج من القوت الالفعل دارد، یعنی خدا مخرج من القوت الالفعل، یعنی ربه. رب یعنی مخرج من القوت الالفعل. بعد میگه که مطلب بعدی میگه که این مبدأ یا این رب نه شبیه به چیزیست و نه چیزی شبیه به اوست. اینم سه تا مطلب رو بر خدا اثبات میکنه. یکی مبدعیت خدا للعالم، یکی ربوبیت خدا، یعنی این که جهان رو پرورش میدهد، به تعبیری دیگر طبیعت رو از قوه به فعلیت خارج میکند. این دوتا صفت. صفت بعدی، نه شبیه شیئیست نه شیئی شبیه اوست. این ست صفت رو بر خدا اثبات میکنه. البته اینا رو توجه دارید، خود قاضی سید اثبات نمیکنه، اینا ثابت شده است. قاضی سید بیانش میکنه، چون قبلا گفت ما حق نداریم چیزی بر خدا اثبات کنیم، بلکه آنچه را که اثبات شده ما بیان میکنیم. این مطلب تموم میشه. بعد کلام محی‌الدین به عنوان شاهد نقل میکنه که وقتی رسیدم اون عرض میکنه. صفحه 177 سطر 10، و بها عرفه الاقرار، که این جمله رو معنا کردم، به سبب اشیا هست که اقرار خدا رو میشناسد، یعنی عبد خدا رو میشناسد به شناخت اقراری. در اکثر نسخ عرفه ها داره و که انه من النسخ، این چند نهو زمیرش میتونه برگرده به اکثر نسخ، که اکثر نسخ رو نساخ نوشتند و الا شاید در اصل همینطور که ما نقل کردیم بوده، یعنی بها عرفه الاقرار بوده و نساخ برداشتن عرفه ها نوشتن. اما زمیری چند نهو رو میتونیم برگردونیم به همین جمله که خودمون گفتیم، گویا این اکثر نسخ عرفه هان، ولی این نسخه که ما نقل کردیم گویا از نساخ است، یعنی نساخ اینطور نوشتن. این احتمال دوم است، ولی من گمان میکنم احتمال اول درسته. حالا مهم نیست. ای و بل اشیاء عرف الله عباده، معرفت اقرار، تقدیر گرفت. قاضی سعی تقدیر گرفت تا عبارت معنا بشه، که به وسیله اشیاء خداوند شناخته شد. کی او را شناخت؟ شناخت خدا را عباد خدا. چه نوع شناختی؟ معرفت اقرار، یعنی نوع شناخت اقرار. حالا ایشون باید شناخت اقرار رو بنا کنه که معنا میکنه. بعدم باید بگه چرا عرفان در اینجا به اقرار نسبت داده شد، در حالی که باید به عبد نسبت داده بشه. فاعل عرفان عبد، نه اقرار. چرا به اقرار نسبت داده؟ این دو تا مطلب ایشون میگه. اول بیان میکنه چرا عرفان رو به اقرار نسبت داد، دوم بیان میکنه که معرفت اقراری یعنی چی. اسند المعرفه الی الاقرار، ولی مراد به این اقرار عباد است، یا مراد به این اسناد عباد است. خب چرا این ول مراد به العباد حالت جمله معترضه داره. اسند المعرفه الی الاقرار تنبهن یا تنبیهن، این تنبیهن میشه مفعول الله برای اسنده. چرا معرفت به اقرار نسبت داده شد که مراد حالا به این اقرارم عباده یا مراد به این اسنادم عباده؟ تنبیهن بر این که معرفت عباد اقراری است، لیس الا، غیر از اقراری نیست. چون معرفت عباد اقراری است، فکنهو یعرف الاقرار، گویا که خدا را هم همین اقرار داره میشناسه. چون عرفان اقراریه، گفته میشود که این اقرار است که دارد خدا را میشناسد. خب این توضیح اسناد بود که چرا اسناد داد به اقرار. کنهو ارشدم کنهو نه، حقیقتا این میشه مجاز، و این مجاز برای تاکید و مبالغه است. میخواد بکشه اقرار اینقدر در اینجا مطلوبه که گویا اصلا فاعل عرفانه. اقرار معرفت باید معرفت اقراری باشه. اینقدر این اقرار در اینجا مهمه که این اقرار رو فاعل عرفان قرار داد، در حالی که نحوه عرفانه نه فاعل عرفان. ولی به خاطر اینکه تاکید کند که این اقرار حتما باید رعایت بشه، این اقراری که نحوه عرفان بود فاعل عرفان قرار داده شد. حالا خب این مطلب اول بود که اسناد به چه جهت. مطلب دوم معرفت اقراری این چی یا خود اقرار این چی. می فهمد اقرار این است که عبد اقرار کند که ان للعالم مبدا. این یه اقرار. دوم اقرار کند که برای طبیعت ممکنه که طبیعت موجودات این عالم است، التی طبیعتی که بالقوت المحض است، برای این طبیعت مخرجا الالفل وجود دارد. یعنی موجودی هست که اخراج میکند این طبیعت ممکنه رو یا طبیعت بالقوه رو اخراج میکنه به سمت فعلیت. و اون مخرج که بازم خداست. در اول خدا رو به عنوان مبدا معرفی کرد، در این جمله دوم خدا رو به عنوان رب معرفی کرد. اسم رب نیورد، اسم عوض کرد، گفت مخرج الالفل. مخرج الالفل همون میشه رب. سوم میگه ولا یشبه شیئن ولا یشبهه شیئون. این چنین مبدعی نه شباهت به شیئی دارد و نه شیئی به او شباهت داره. یعنی نه صفات ممکنات رو دارد نه ممکنات صفات او رو دارند. خب ما باید اقرار کنیم به این خداوند و همچنین اقرار کنیم به احدیتش. این دوتا لازمه. از کجا گفتیم اقرار کنیم به خداوند؟ ان یقر ان للعالم مبدئن و للطبیعت مخرجن. این اقرار به خداست. اما اقرار به احدیتش از کجا میگید؟ لا یشبه شیئن و لا یشبه شیئن. این یعنی احدیت. الان توجه می قاضی سعید دو تا اقرار را در اینجا لازم کرد با این عبارتش. یکی اقرار به اینکه خدا مبدع عالم است، یعنی عالم مبدع دارد یا رب دارد. یکی هم اقرار به احدیت او. این دو تا مطلب رو که آورد برای هر دو میخواد شاهد بیاره. قال بعض اهل المعرفت کلام محی الدینه که هم دلیل میاره بر این که خدا هست، هم دلیل میاره بر این که خدا احدیت دارد. پس کلامش داره کلام قاضی سعید تایید میکنه، چون قاضی سعید در اقرار همین دو تا مطلب رو گفت که خدایی هست و این خدا احدیت دارد. محی الدینه میخواد همینه بگه. محی الدین میگه اما این که خدا هست، این البته شریعت بیان کرده که خدا هست، ولی ایشون میگه که این مطلب به ضرورت عقل روشنه که خدا هست. بیانش اینه که ما ممکنات رو داریم میبینیم موجودند، ممکنات به لحاظ ذاتشون وجود و عدم برشون مساوی بود. اما میبینیم موجود شدند، معلوم میشه مرجحی موجودشون کرد، ولی خودشون که تساوی وجود و عدم داشتند، نه به سمت وجود میرفتند نه به سمت عدم، و ما الان میبینیم موجود شدند. از موجود شدنشون معلوم میشه که وجودشون ترجیح داده شد. و کسی ترجیح داد؟ خودشون که بلد نبودن وجودشون رو ترجیح بدن. از اینجا معلوم میشه که خدایی هست، مرجحی هست، به قول قاضی سعید مخرجی هست، مبدعی هست. پس این روشنه، وجود خداوند به ضرورت عقل روشن میشه. به ضرورت یعنی یک مقدمات بدیهی که عقل میگه خب با مشاهده دارم موجود ممکن رو میبینم، و همچنین به ضروره و بالبداهه هم میدانم که ممکن نمیتونه خودش رو موجود کنه، چون وجود آدم برش مساویه. پس کشف میکنم که کسی اینو موجود کرد، کسی ترجیح داد وجود این رو بر عدمش. خب از خدا ثابت میشه، اصل مرجح ثابت میشه، اصل مخرج ثابت میشه. حالا چه صفاتی دارد اون بحث بعدی است. اما احدیت ذات، احدیت ذات چطوری اثبات میکنی؟ این الان مهمه که قاضی سعید به این کلام محی‌الدین در اینجا اهمیت میده. چطور احدیت رو ثابت میکنی؟ ایشون میفهمد که ما ذاتش رو نمیشناسیم. محی‌الدین داره میگه ذاتش رو نمیشناسیم که براش حکمی ثابت کنیم. چرا ذات رو نمیشناسیم؟ چون این ذات شبیه اشیایی که ما میشناسیم نیست. اشیایی که ما میشناسیم شبیه اون نیست، بنابراین از طریق اشیا نمیتونیم بشناسیمش، یعنی حقیقتش رو نمیتونیم بشناسیم. بله میدونیم، از طریق اشیا میتونیم بفهمیم که موجوده، اما اینکه چیه نمیتونیم، ذات رو تشخیص نمیدیم. بنابراین نباید در مورد این ذات صحبت کنیم. بعد یه قانون کلی میگه که در مورد چه ای که نمیتونیم بشناسیم، نمیتونیم تصور کنیم، نباید حکم بدیم. این همونی که قاضی سعید هم گفت. بعد محی‌الدین میگه اگر هم تونستیم یک کمالی رو ثابت کنیم، چه احدیت کمال دیگه، این رو تونستیم ثابت کنیم، به چه دلیل این کمال رو به خدا نسبت میدی؟ خدایی که نمیشناسی، خدایی که ذاتش رو تصور نکردی. پس اولا ما نمیتونیم در مورد ذات صحبت کنیم، بر فرضی هم کمالی ثابت کنیم نمیتونیم به این ذات نسبت بدیم.
برای کدوم ذات اثبات کردی؟
بله؟ اصلا کمال به عنوان کمال اثبات میکنه. لازم نیست ببینیم کمال کی. میدونیم علم کماله، اینو میدونیم، تا این حدشو میفهمیم. اما حالا چه سنخ علم اینو کار نداریم. برای کی کماله؟ برای هر کی ثابت باشه، برای هر کی ثابت باشه کماله. تا این اندازشو میتونه عقل اثبات کنه که علم کماله، قدرت کماله. بعد این کمال آره چطوری میتونی بر خودت ثابت کنی؟ ذاتی که تو ازش آشنایی باش نداری چطوری میتونی ثابت کنی؟ فقط آنچه در مورد این ذات میدونی اینه که تشبیهش نکن، تشویش نکن. پس توجه کنید، اولا ذات رو نمیشناسیم، ثانیاً اگر کمالی رو به دست بیاریم چون ذات رو نمیشناسیم نمیتونیم بگیم این کمال به اون ذات نسبت داره، چون هیچ آدرسی از ذات نداریم، چطوری کمال رو بهش نسبت بدیم؟ پس چه کنیم؟ ایشون میگه نؤمنو به ما قال خود خدا علا ما قال، ایمان میاریم به قول خدا به همون نحوی که خود گفته. این همه حرف قاضی سعیده، اگر خدا چیزی برای خودش اثبات کرد ما ایمان میاریم، اثبات نکرد اولا شاید نتونیم کمال بودنش اثبات کنیم، ثانیاً بر فرض کمال بودنش اثبات کنیم از کجا میگیم کمال برای خداست؟ مثلا بینایی رو ما به عنوان یک کمال اثبات میکنیم، ولی این کمال برای ماست، برای خدا بینایی کمال نیست، بینایی وسیله چشم، نه اصل بینایی، برای خدا خدا بصیره، اصل بینایی نمیگیم، بینایی به وسیله چشم یعنی کور نبودن برای ما کماله، ولی این از کجا معلوم که برای خدا کمال باشه؟ اگه من یک کمالی ثابت کردم از کجا میتونم ثابت کنم که برای خودم این کمال هست؟ توجه میکنید، نمیخواد علم و اینا رو بگه، اون چه که کمال به نظر میرسه، حالا ما علم رو میدونیم کمال است و برای خدا ثابتشون خود خدا ثابت کرده، حالا بدون این که خداوند چیزی رو به خودش اثبات کرده ما یه چیزی رو ببینیم کماله، مثلا همین که عرض میکنم شنیدن با گوش، دیدن با چشم، اینا برای ما کماله دیگه. خب صرف این که کمال از کجا بدونیم به خدا نسبت داده داره؟ شاید این برای خدا کمال نباشه، اگه من ذات خدا رو بشناسم میفهمم این کمال لایق او هست یا نیست، اما وقتی ذات رو نمیشناسم چطوری بتونم بفهمم این کمال لایق او هست یا نیست؟ بله اون چه خودش برای خودش اثبات کرده خودش میدونه چه کمالی داره، اونا رو برای خودش اثبات کرده، ما نؤمن با این امور به همون نبی که خودش اثبات کرده، تنها چیزی که دلیل اقامه میکنه، دلیل برش اقامه شده، هم عقل دلیل اقامه کرده هم شرع اقامه کرده، اینی که خدا شبیه چیزی نیست، چیزی هم شبیه خدا نیست، این مقدار شما میدونی. اما آیا این کمالی که برای خودمون هست میتونیم برای خدا اثبات کنیم به نحو دیگری؟ شاید، شاید نتونیم اثبات کنیم، چون ما آدرسی از خدا نداریم که بتونیم بگوییم این کمال مناسب او هست یا نیست. این تمام حرفه؟
این معنیه
که ماهیدینه. بله؟
لهو رجلان
کمایلی قبه،
لهو رجلان کمایلی
قبه، لهو یدون کمایلی قبه، همین معنی چیز میخواد
بگه؟ اون جمله بعدتون نمیشنم. لهو رجلان کمایلی قبه، لهو یدون کمایلی قبه، لهو
نه بله، اینو نمیخواد بگه نه، مگر اینکه بله، اگه خدا خدا ثابت کرده که لهو رجلان، گفته یه لهو رجلون، بعد ما توجیه میکنیم، عقل ما این مقدار رو دخالت میکنه که لهو رجلون یلیق به، رجلی که لایق اوست دارد، اما نه این رجلی که ما داریم. اگر خداوند برای خودش رجلی درست کرده، علمی درست کرده، چه رجل چه علم فرق نمیکنه، میگیم اون رجل و علمی که مناسب خودشه برش ثابت، ولی خودمون نمیتونیم چیزی ثابت کنیم، منتها چون قبلا گفته من جسم نیستم، حالا یه جا مثلا داریم که خدا جسم نیست، میتونیم رجل و جسم نگیریم، رجل و یه معنی دیگه بگیریم، مثلا ید داره، ید نه که ید ما برای قدرته، میتونیم بگیم ید خدا همون قدرته است، این مقدار دخالت میتونیم بکنیم، اونم نه که بیام دخالت کنیم توجیه کنیم، همون تعبیری که شما گفتید، میگیم رجلی که یلیق به، یا یدی که یلی خوبه، نه که بیام یه رجل خاصی تعیین کنی، فقط میفهمیم این رجل ما لایق او نیست، این مقدارشو میدونی، اینو نفع میکنی، اما یه رجلی که لایق اوست چی هست نمیدونی، علمی که ما داریم از اون نفع میکنیم، بصری که ما داریم از اون نفع میکنیم، ولی علمی که او برای خودش ثابت کرده یا بصری که او برای خودش ثابت کرده اونو میگیم نمیدونیم، نؤمنو به اون چیزهایی که برای خودش ثابت کرده به همون نبی که ثابت کرده، این مقدار ما میتونیم شهادت بدیم، حرف خوبی هم هست.
اصلا نیاز نداره بگیم که به چیزی که گفته نؤمنو بما هو موجودون.
بله دیگه همین جوری.
اصلا نیاز نداره بگیم.
خب بله شما شما جمع شما مجموعیش کردید، یعنی یه امر نؤمنو بما قاله او. نؤمنو بما اثبت لنفسه الا ما اثبت.
نه اصلا نیاز نداره بگیم الا ما اثبت و ما قاله لنفسه. نؤمنو بما هو موجودون فی بما هو له.
همین دیگه بله.
بما هو له اصلا نیاز نداره بگیم اثبات کنیم که یعنی به ما اثبت
علی نفسه. بله همین که بگیم ما ایمان داریم به خدا اونجوری که هست همین کافیه، ولی خدا اونجوری که هستشو توضیح داده برای ما، لذا ما میتونیم بگیم خدا رو اونجور قبول داریم که خودش توضیح داده. میگن قل هو الله شناسنامه خداست، سوره قل هو الله شناسنامه خداست، یعنی خودش اینجا خودشو معرفی کرده. پس ما ایمان میاریم به خدا اونجور که هست، یا ایمان میاریم به خدا اونجوری که تو قلوب الله خودشو معرفی کرده، فرقی نمی کنه، هر دوش درسته. نه به ما اثبت العقل قبول نداریم، یعنی عقل آخه نمیتونه در مورد خدا حکم بده. عقلی که خدا رو نمیشناسه چی میتونه به خدا اثبات کنه؟ فقط میتونه بگه خدا شبیه ما نیست، چون اینو خود شریعت گفته. چون خود شریعت گفته خدا شبیه شما نیست، شما هم شبیه خدا نیستید، عقل تا اینجا رو میتونه بره. ولی مازاد بخواد چیزی بر خدا اثبات کنه که خدا خودش اثبات نکرده، نه عقل نمیتونه، چون آگاهی نسبت به موضوع نداره که بخواد محمولی برش بیاره یا محمولی ازش سلب کنه.
البته چند جلسه پیش درباره نسبت بین عبد و بین اله معلوم هم گفتن، گفتن چون این نسبت داره میتونه خدا بشناسه، اما ذات چون نسبت نداره با ذات نسبت نداره نمیتونه بشناسه.
بله در شاید شاید در
اینجوریه دیگه حتی عقل میتونه اثبات کنه چون یه نسبتی هست.
این مطلب رو نمیدونم در حدود 100 صفحه پیش گفتن. در صفحه 26 در صفحه 26 سطر سوم گو و معلومون ان الالوهیه مرتبطتون بالمعلوه و مرتبطون بها المعلوه الا ما یقتضیه سر و تزایف. اتفاقا اونجا هم بله اونجا هم از اونجا رو از بعض اهل معرفت که قونبی بود نقل میکرد، اونجا از قونبی نقل میکرد، اینجا از محی الدین نقل میکنه.
که ممکن معرفته.
بله. یعنی گفته که اونجا که بحث ارتباط است و تزایف است، دقت کنید مطلب یه دسته 26 اومد این بود. اونجا که بحث ارتباط و تزایف معلوف که عبد است با اله ارتباط داره، اله هم با او ارتباط داره، ارتباط تزایفی. اونجا که جای اضافه است، بله عقل دخالت میکنه میشناسه. ولی خدا در اون مرتبه ذات ارتباطی با ما نداره، همونجا گفت، گفت در مرتبه ذات با ما ارتباطی نداره، ما مستهلکیم، بنابراین ما ذات رو نمیتونیم بشناسیم. بله وقتی بحث تزایفش میاد، این مفهوم با اون مفهوم تزایف داره، ما از طریق این مفهوم میتونیم مفهوم بفهمیم، از طریق این مفهوم میتونیم مفهوم بفهمیم، از طریق این متزایف میتونیم اون مضاف دیگر رو بفهمیم. تو اونجا اجازه فهم به ما داد.
صفات همون در مرتبه الهیت در مرتبه اگر صفاتی نیست.
بله.
اسمایی نیست در مرتبه ذات.
اضافه رو ما اشکال نمیگیریم.
همون
اضافه صفت خارج ذاته. وقتی خدا رو خالق خودمون میبینیم میتونیم به خدا بگیم خالقیت داره، به خودمون بگیم مخلوقیت داریم.
عالمون هم در مرتبه چیز الوهیت.
اگر عالمون اگر عالمون به معنای این باشه، اگر معلوم به معنی میشه که خدا جاهل نیست، مفهوم بخواد درست کنید، بله اشکال نداره. اما در این بیان که خدا عالم است، عالم چیه؟ عالم چیه؟ غیر از لیس به جاهل. این نمیتونی بر خدا ثابت کنیم، مگه خودی ثابت کنیم؟
خودمون معلومیم دیگه، میتونیم چون یه نسبتی هم داریم بین خودمون و خداست، خودمون معلومیم خدا عالم است. در همون مرتبه
باید ثابت بشه این که ما معلومیم. از کجا معلوم که ما معلومیم؟ ما که خدا رو نمیشناسیم، ذاتش رو نمیدونیم، چه میدونیم خداوند؟
نه، در مرتبه الهیت یه نسبتی بین خودمون و خداست.
همین مرتبه الهیت رو از کجا میدونید؟ اینا خود شریعت باید بگه. شریعت در مرتبه الهیت آمده، بین ما و او رابطه برقرار کرده، رابطه این که او الهیت و معلومی، رابطه بعدی هم تو مقام الهیت گفته او عالم تو معلومی. اینا رو اون گفته، اونجایی که نگفته بگید، اونجایی که نگفته بگید چطوری ما میتونیم اثبات کنیم؟
نه، خودشون الان میگن در اونجایی که نسبت هست خودمون ما میتونیم چیز علم بهش داشته باشیم، اما در اونجایی که نسبت نیست نمیتونیم علم بهشون داشته باشیم. بس همینجا الان صفات همه صفات در مرتبه الهیت هست، میتونیم بهش علم داشته باشیم، اما در مرتبه ذات چون صفاتی نیست و همشون متمحضن در الهیت، یعنی چیز نداره، نمیتونیم اونجا چون نسبتی نداره. اونجا خدا میتونه بگه مثلا
حالا ببینید مسئله روشنیه. اگر من چیزی رو نشناسم چی حکم میتونم در باش بکنه؟ این مطلب روشنیه.
در مرتبه ذات یا
مرتبه ذات و اینا بذارید کنار، اگر من چیزی رو نشناسم
من رابطه دارم،
چی حکم میتونم بهش بکنه؟
رابطه دارم.
اگر رابطه دارم به عنوان تزایف، فقط من میدونم مخلوقم، میدونم خالقی دارم، همین. یعنی فقط اون چه که از اضافه کشف میشه میتونم بیان کنم. اونجا که نسبت تضاعفی هست، من این طرف تضاعف رو بشناسم اون طرف هم میشناسم، فقط در حد تضاعف ها. مثلا ابن رو بشناسم میدونم ابی داره، اما اب چیه؟ چی میشه که این اب میشه؟ چی میشه که این پدر است و منشأ تولد پسر است؟ اینا دیگه نمیتونم بفهمم، از تضاعف فهمیده نمیشه.
اثبات کردم که حکم خالقیت داره.
بله،
اثبات کردم که حکم عالمیت هم داره.
خب ولی این از طرف
یعنی نیاز نداره،
این از طرف اضافه است. یعنی اضافه؟ صفات اضافی برای خدا ثابت میکنید چون این طرف اضافی رو میدونید، این طرف اضافه رو میدونید، اون طرف هم اثبات میکنید. از باب این که میگید اضافه طرف اینیه، اگر این طرف رو من قبول دارم اون طرف هم هست دیگه. اما صفات اضافی رو از این طریق دارید اثبات میکنید. در چه حد؟ فقط در این که این صفت اضافی هست، اما چیه دیگه نمیتونید.
پس اگر صفت هست یعنی خودش موجود هم هست.
چی موجوده؟
خودشه.
خب ببینید اینا رو خود خدا ثابت کرده ها، برید سراغ یه فعلی، یه صفتی که خدا ثابت نکرده اونو بگید، اونو ببینید عقل حکم میکنه به اینکه این خدا این صفت داره وقتی خدا رو نمیشناسه. عرض میکنه این مطلب بدیهیه، کسی چیزی رو نمیشناسه در مورد اون چیز نمیتونه حکم کنه، مگر خود اون چیز به ما بگه ما اینا رو دارم. اون وقتم که میگه من دارم، ما ازش قبول میکنیم به خاطر خوشبینی که بهش داریم، چون خداست قبول میکنیم. اگه مثلا یه نفر دیگه بیاد بگه من اینا رو دارم، نمیدونیم که این نسبت درست یا نه، ولی وقتی خدا بگه دارم، خب میدونیم خدا راست میگه دیگه، خب اینو قبول میکنیم. اما در مورد اضافه، اگر یه امر اضافی میدونم که من با او اضافه دارم و من این صفت رو دارم، صفت اضافی دارم، این صفت اضافی طرف دیگرم میخواد، میفهمم که خدا هم این طرف دیگر داره. فقط در همین، اون در اضافه است که به اقتضای اضافه اون طرف دیگر اضافه هم موجود میشه.
بس نیاز نداره بگه خدا بگه
در اضافه. ولی
دلیل عقل، عقل خودش اسمه.
در اضافه ولی یاز میکنم، شما فقط یه صفت اضافی رو بر خود درست میکنید که چون مخلوقیت برای من اثبات شده ها، مخلوق بودن برای من اثبات شده، خالقیت هم از طریق مخلوقیت من ثابت میشه. ولی این خالقیت برای چی اثبات میکنید؟ فقط ثابت میکنید خالقی هست، همین. برای چی اثبات میکنید؟ از کجا میدونید برای خدا؟ فقط منی که مخلوقم میدونم خالقی دارم، همین خالق خداست، کسی دیگه هست هیچی نمیدونم. اینا بعدن باید خود خدا بگه من خالقم.
نسبت اثبات میکنه که اون خالق باید
عقل اثبات میکنه که مخلوق خالق دارد. خالقش چیه؟
واجب الوجوده.
از کجا میدونید؟ عقل چی نمیگه؟
واجب الوجود نباشه، باید خودش مخلوق باشه. این هم محاضر دیگه باشه.
خب بله. اینا هست که باید او واجب الوجود باشه. ولی واجب الوجود مالی ببینید. شما یه خدایی دارین فرض میکنید. درست؟
فرض نمی‌کنم، واقعا اینا حکایت از واقع دارم حکایت.
از کجا حکایت می‌کنی؟
که مخلوق خدا هستم، این واقع فرض عقل نیست. حکم عقل که این شما مخلوق خالق باید داشته باشید.
من مخلوقم باید خالق داشته باشم. خالقم کیه؟ اینه چی میگه؟
خالق مشخص.
بله؟
خالق مشخص اثبات نمیشه. خالق ما فقط.
بله، فقط ثابت میشه ما خالقی داریم. همین خالق کیه؟ نمیخوام بگیم خدا نیست، حتما خداست، ولی عقل ما تا کجا میره؟ عقل میگه تو مخلوقی، خالق میخوای، همین دیگه، بیشتر از این جلو نمیره. این نسبت نمیده خالق رو به خدا. البته نسبت داره، ولی عقل از طریق مخلوق بودن من بیش از این نمیفهمه که من خالق دارم. مطالب بعدی لازمه که من این خالق رو نسبت بدم به خدا. یکی از مطالب اینه که خودش خود به خود به خودش نسبت
بده. خود عقل اثبات میکنه.
عقل اثبات میکنه که مال خداست؟ نمیشه. اینا شما نمیدونم چیزی اثبات میکنی.
نه، واجب الوجود خود عقل میتونه اثبات کنه. همون
عقل میتونه اثبات کنه در جهان واجب الوجودی هست.
خب همون واجب الوجود
خالق. از کجا میتونید بگید این واجب الوجود اینه؟
همین خالق هست.
ای بابا. من نمیدونم این چیزی میشه.
چون این خالق نمیتونه مخلوق بشه. خب بس دیگه، اگر نمیتونه مخلوق بشه دیگه همون واجب الوجود.
از کجا میدونید این شخص نمیتونه مخلوق بشه؟ این شخصی که الان شما اسمش خدا گذاشتی، از کجا میدونید مخلوق نمیتونه بشه؟ شما باید نسبت بدید به چی؟ به نسبت به شخص خاصی. این از کجا میدونید؟ فقط عرض میکنم ما مخلوقیم و میدونیم خالق داریم. این مقدار عقل حکم میکنه. اما خالق من اینه، این شخصه، عقل نمیتونه بفهمه. الان نکه مسئله پیش شما روشنه؟ اون روشنی رو داریم دلیل میگیرید. حالا فرض کنید از اولی ما آمدیم و اصلا خدا رو هم نمیشناختیم، فقط میدونستیم ما مخلوقیم، مخلوقی خالق. بعد به شما میگفتیم خالق کیه؟ نمیتونستیم چی بگید. الان ما خدا رو داریم میشناسیم، خدا رو میشناسیم، اوصافش رو گفته، خود به ما معرفی کرده. خب ما میفهمیم مخلوق اونیم. من اگه اینش کنم نبود، عقل شما میگفت مخلوقید و هر مخلوقی خالق دارد، پس شما هم خالق دارید. اینجا دیگه توقف میکرد، نمیتونست بگه خالق کیه. ولی چون خالق خودشو معرفی کرده با تمام خصوصیات، ما میفهمیم که فقط او لیاقت دارد که خالق باشد، دیگری لیاقت نداره. بعد از معرفی میفهمیم. شما الان خدای معرفی شده رو در ذهنتون دارید، بعد دارید میگید ما میفهمیم. خب بله، حالا میفهمیم.
نه بعد از تعریف خدا، اگر کل مخلوق یحتاج الى خالق درست باشه، بس خود واجب الوجود باید چیز مخلوق باشه. بر همین واجب الوجود مخلوق باشه، خالق ملکه، یا بگیم تسلسل، یا بگیم برسیم به واجب الوجود. همون اثبات، وقتی که رسیدیم به واجب الوجود میگیم همون واجب.
اینم من جواب دادم، دوباره داریم تکرار میکنید. ببینید، من گفتم شما با دلیل میفهمید که خالق من باید واجب الوجود باشه، پس خالقی داریم که واجب الوجوده. اما این واجب الوجود چیه؟ اون خالق واجب الوجود کیه؟ اون خالقی که واجب الوجود کیه؟
همون دلیلی که
همون کیه؟ اونی که شما میشناسید؟
گفته اگر واجب الوجود اثبات کردیم، بس علمش اثبات کردیم، بس اون چیزای صفات دیگه هم اثبات میکنیم با همون دلیل عقلی.
کیو شما واجب الوجود میگیرید که بعد از واجب الوجود بودن عالم بودن شده به رسمی؟ کیو واجب الوجود میگیرید؟
خدا نیاز نداره بگه من واجب الوجود هستم، خدا عقل اثبات میکنه.
عقل اثبات میکنه واجب الوجودی هست. اما این واجب الوجوده؟ این که اثبات نمیکنه چه؟
کدوم این مقصودتون؟
این یه شخصی که من نمیشناسمش، یه شخصی که هیچ شناختی ازش نداره. عقل میگه این واجب الوجوده؟ ببین خیلی مطلب واضحه.
وجود یه صفاتی داره، اگر این صفات
اون صفات هم نمیدونم مال اینه یا نه، یه شخصی که من اصلا نمیشناسمش اون صفات هم نمیدونم مال اینه یا نه، عقل من حکم میکنه یه من که مخلوقم خالق دارم، بعد به خاطر اینکه تسلسل بعد دو محاله میگه خالق تو باید واجب الوجود باشه، نمیتونه ممکن وجود باشه، همه درست، واجب الوجود هم عالم است و قادر است و کذا، همین درست، اما این شخص واجب الوجوده، شخصی که من نمیشناسم این واجب الوجوده، تمام این اوصافی که من میدونم مال اینه، اینی که تو نمیشناسی از کجا میگی این اوصاف مال اونه؟
خب اگر نمیشناسم چجور حرفش قبول کنم؟
حالا میشناسمشو، حالا بعد از اینکه خودش به من خودشو معرفی کرده میشناسمش.
از کجا شناختم دیگه؟ من نمیشناسمش.
خب بگذاریم، شما امروز جلسه قبل با بدیهیات دارید درگیر میشید، یه مطلب بدیهی که هر کسی متوجه میشه دارید این کارش میکنه.
اگر عقل نمیتونه اثبات کنه، آره حرفش درسته، اما اگر عقل خودش میتونه اثبات کنه، میگه این باید باشد، این فلانی مثلا باید خدا باشه، چون همین صفات همه این صفات توش هست دیگه، باید قبول کنیم که این واجب الوجود است.
از کجا میدونی صفات؟
عقل اثبات میکنه.
از کجا میدونی این صفات در این آدم هست؟ آدمی که نمیشناسید اینو دقت کن،
میگه آدم نیست،
آدم نه هست، این موجود، این موجودی که هیچ شناختی ازش ندارید، از کجا میدونی این اوصافو داره؟ آخه خیلی واضحه، من نمیدونم چرا تو این مسئله شما گیر کردید، موجودی که هیچ چیزو من نمیشناسم، حتی وجودشو نمیشناسن، چطوری میتونید درش احکام بار کنید؟ هیچی آدرسی ازش نداره. بله اینا که همون که درسته، عقل میگه باید یه مخلوقی دار، من مخلوقم باید خالق داشته باشم، خالق من به خاطر دور تسلسل باطله باید واجب الوجود باشه، اگه واجب الوجود پس عالمه، پس قادره، پس حیه، پس فلان، همه اینا درست، اما از کجا اینو برای این ذات ناشناخته اثبات میکنید؟ این اوصاف رو چیزی که نمیشن چی تو باید اثبات صفات میکنیم؟ از میکنیم از بدیهی بدیهی تر این مطلب. این که میگه نسبت مجهوله خیلی حرف بلندیه، مطلب رو میدونید و نمیتونید به این نسبت بدید. بله خودش خودشو معرفی کنه، بله ما تمام اصابهش اثبات میکنیم، با اون معرفی میشناسیمش، وقتی شناختون خود صفات برش ثابته و میدونم که معرفی کننده راست میگه، اینم هست.
خب چجوری اثبات کردم که خودش راست میگه؟ این حکمه.
بله
چجوری اثبات میکنم که راست میگه؟ این حکمه، از خودش میگه من راست میگم، میگم شما شاید دروغ.
نه دیگه،
دیگه باید اثبات کنم که صادق هست، این باید این عقل حکم میکنه، نه خودش بگه من صادقم بس درست.
عقل ببینید یه وقتی اون کسی که ما براش این اوصاف رو اثبات کردیم، نه اوصاف اثبات، اشتباه گفتن اثبات، این اوصافی ما تصویر کردیم منطبق میشه برای یه شخصی، بالاخره
همون میخوام بگم، همین حرفی که
منطبق میشه برای یه شخصی، اینطور نیست که این صفات پا در هوا باشه.
ولی چجوری فهمیم که این شخص داره راست میگه؟ نمیدونیم.
بله.
بر مبنای چیز قاضی باید بگیم نه، نمیتونیم تطبیق کنیم، حتی اگر این که راست بگه ما بهش میگیم شما شاید کسی دیگه باشه.
بالاخره یه نفری هست که ما اون نمیشناسیم، اون داره میگه منم، درسته؟ وقتی داره میگه منم، این اوصاف که نمیتونن بدون موصوف باشه، یه موصوفی داره ناشناخته، به همین اندازه کافیه. توجه میکنی چی عرض میکنم؟ یه موصوف ناشناخته ما داریم که این اوصاف مال اونه، این مقدار اقرار میکنیم، میگیم یه موجودیست که ما نمیشناسیمش ولی این اوصاف خودش میگه من دارم.
دریافتی که میاد میگه من صادقم، شما ازش قبول میکنید؟
نه اگر بیاد که من میشناسمش، نیومده پیش من.
یه کسی اومد الان، یه شخصی از عالم اومد گفت من صادقم، شما میتونید اثبات کنید؟
نه اون که نه،
اون
ببینید چی دارم عرض میکنه. این حرف منو دقت کنید، یک انسان، نه یه انسان، یه موجودی باید باشد دارای این اوصاف. چه اوصاف ما کشف کردیم، یه موجودی باید باشه دارای اوصاف. من اینو باید اثبات کنم برای این موجود، چون این موجود نمیشناسم نمیتونم اثبات کنم. پس میگم موجودی داره این اوصاف هست، همین
همینه، ما هم
موجودی داره این اوصاف هست،
اما اون اوصاف داره که علم داره، که کمالات دیگه هم داره، و خودمون با عقل خودمون اثبات کنیم. نیاز نداره خدا خودش بیاد، اگر اومد مشکل نداره، ولی اگر خودش نیامد و به ما معرفی نکرد، ما هم اثبات میکنیم که یه واجب الوجود داریم، همین صفات.
ببینید
داره.
بعد از اینکه اینم من توضیح دادم، بعد از اینکه شما واجب الوجود رو با همین نحوی که میگید خودش گفت و اینا شناختید، بعدن که شناختید اون وقت عقل شما یه چیزایی رو ممکنه اثبات کنه. اون وقت ببینیم آیا اون چیزایی که اثبات میکنه درست یا غلط.
عقل خودش اگر حکم قطعی داد و بر موازین عقل، همون موازینی که نمیتونه خطا باشه، توش خطا باشه، آره تسلیم میکنیم. اما اگر حکم ظنی و از این احکامی که توش اشتباهات داشته باشه، اون آره اون نمیتونیم تمسک کنیم.
بله، وقتی خدا رو شناختید با تعریفی که خودش از خودش کرد، اون وقت عقل شما میتونه بگه این خدای کامل این نقص رو نداره. این تو تا اینجاش میشه بله.
اون کمال هم داره،
کمالی که خودش گفته داره.
نه حتی اگر نگفته اون کمال داره.
از کجا میگید این کمال؟
عقل دیگه، وقتی که اثبات کرد اثبات.
همین من در جلسه قبل سباق رو مثال زدم. خدا میتونید بگین سباق
عقل باید اثبات کنه که این سباقیت، همین نوع از سباقیت توش واجب باید داشته باشه، یعنی واجب است اثبات کنه.
میتونه اثبات کنه؟ خب
نمیتونه اثبات کنه. نه میگم اگر اثبات کرد باید قبول کنه، اگر اثبات نکرد نه، ما نمیتونیم همینجوری بگیم سباقیت داشته باشه.
خب حالا شاید هم آخر سر بشکافیم ببینیم اون چه شما میگید و ما میگیم یکیه، منتها ظاهر حرفمون فرق میکنه. قال بعض اهل معرفت و اما اثبات وجود خدا فمدرکن به ضرورت العقل، این به ضرورت عقل روشنه. چرا روشنه؟ از این طریق که ما میبینیم ترجیح ممکن حاصل شده، وجود گرفته. عبارت توجه کنید، لوجود ترجیح ممکن به عهد الوجهین، عهد الوجهین الفلامش الفلام بدل از مضاف الیه، به عهد وجهیه. برای ممکن دو تا وجه هست، یکی وجه وجود، یکی وجه عدم. الان ما میبینیم یکی از دو وجه ترجیح پیدا کرده، این ترجیح یکی از دو وجه وجود داره. یکی از دو وجه چیه؟ وجوده. وجود ترجیحش وجود پیدا کرده، میفهمیم که مرجحی هست، عقل ما حکم میکنه که مرجحی هست و قبول میکنیم که این مرجح موجوده. اما این مرجح چیه؟ هیچ خبری ازش نداریم، فقط میدونیم مرجحی موجوده، که اون مرجح این یکی از دو وجه این ممکن رو ترجیح داده. حکم میکند عقل به وجود خداوند، زیرا داره به ضرورت مییابد که مرجح وجود دارد. مرجح چی؟ مرجح احد وجه ممکن، یکی از دو وجه ممکن ترجیح داده شده، مرجحش وجود داره و عقل فقط حکم میکنه به اینجا مرجح وجود داره. پس وجود خداوند ثابت میشه، وجود مرجح ثابت میشه. ولی این مرجح چیست؟ چه صفاتی دارد؟ عقل دیگه بیش از این نمیتونه جلو بره، فقط وجود رو اثبات میکنه که یه چنین مرجحی هست، یه چنین خدایی هست. اما احدیت ذات فلا یعرف و عقل لها، یعنی برای ذات، زمین لها رو به احدیت بر نگردیم، به ذات برگردیم. فلا یعرف و عقل برای ذات ماهیتی، یعنی ذاتو نمیشنسه تا حکم کند بر این ذات، حکم کند به احدیت. چون ذاتو نمیشنسه نمیتونه حکم کنه. میگیم خب بره از طریق اشیا بشنسه، میگه این ذات شبیه اشیا نیست، اشیا هم شبیه ذات نیستن، پس از طریق اشیا نمیتونه بشنسه. لانها لا تشبه شیئن من العالم، خدا شبیه چیز از عالم نیست، لعنه این ذات شبیه چیز از عالم نیست، ولا یشبه های شیئان. بنابراین عاقلی که این ذات رو نمیشناسه لا یتعرض الی کلام فی ذاتهی، اشاره نمی کند به حرفی که مربوطه به این ذات ناشناخته باشد، مگر به خبری من اندهی، زمیر اندهی به الله برمیگرده، اگه اندها میگو به ذات برمیگردونی، مگر خبری از جانب خود خدا بیاد. و در صورتی هم که خبر بیاد باز نسبت مجهوله برای ما. فعنا و ما اتیان الخبر فعنا نجهلو نسبت این حکم رو الیه تعالی لجهن را بهی، چون به خدا جاهلیم، نمیدونیم چیست که این کمال رو داشته باشد یا نداشته باشد، این نسبت براش حاصل باشد یا نباشد. چیزی که مجهوله برای ما، اصلا نمیتونیم نسبتی رو براش ثابت کنیم، هیچی آگاهی ازش نداریم. بل نؤمنو علا ما قالهو و علا ما یعلمهو، ایمان میاریم به همونطور که گفت و به همونطور که به توسط نبی ما تعلیم کرد، ایمان میاریم به اون چه شریعت گفت. فإن دلیل لا یقوم الا علی نفی تشبیه، دلیلی که ما داریم فقط نفی تشبیه میکنه، شرعاً و عقلاً، شرعاً و عقلاً دلیل مربوط به دلیله، نه نفی تشبیه شرعی، نفی تشبیه عقلی، تشبیه شرعی عقلی نداریم. شرعاً و عقلاً دلیل ما فقط قائم شده بر نفی تشبیه، یعنی هم عقل نفی تشبیه میکنه هم نقل نفی تشبیه میکنه. این که ایشون عقل و متکفل نفی تشبیه میبینه، معلوم میشه که نفی اجازه میده، حکم اجازه نمیده. ما نمیتونیم بر خدا حکم بکنیم، ولی میتونیم چیزی از خدا سلب کنیم. اگه ببینیم نقص، سلبش میکنیم. تشبیه نقص، سلب میکنیم. جسمیت نقص، سلب میکنیم. سلوب رو میتونیم داشته باشیم. عقل ما اینقدر تشخیص میده. چرا؟ چون عقل نفی تشبیه میکنه، و اگر تشبیه باشد تشبیه نقصه، پس نفی نقص میکنه. ما میتونیم صفات نقص رو از خدا نفی کنیم. این تا کلام محیطی که منوان معید آوردیم. خب برمیگردیم به نسخه اصل. نسخه داشتیم که عرفهو عرفهو داشت، نسخه اصل عرفها داره. اینو میخوام معنا کنیم، میفهمد ضمیر بها برگرده به عقول، ضمیر عرفها برگرده به اشیا، غیر از این نمیتونیم معنا کنیم. بعد میفهمد برگشت ضمیر بها به عقول امری که ما در جملات قبلم داشتیم، یکی از دو احتمالی بود که در جملات قبلم دادیم. در جملات قبل گفتیم ضمیر مؤنث رو میتونید به اشیا برگردونید، میتونید به عقول برگردونید، پس احتمالی بود در جملات قبل. حالا در همین جمله هم این احتمال رو مطرح میکنیم که ضمیر بها رو برگردونیم به عقول و ضمیر عرفا برمیگرده به اشیا. عبارت اینطور معنا میشه: به وسیله عقول اشیا شناخته می شوند، اما معرفت الاقرار. اینجا باز کلمه اقرار داره، اقرار و فاعل قرار داده، در حالی که فاعل عباد هستند. یعنی به وسیله عقول اشیا شناخته می شود، اما چه ناشناختی؟ شناخته می شود برای ما به نحو اقرار، یعنی ما فقط اقرار می کنیم به اشیا، اقرار می کنیم که اشیایی هست. این یعنی چی؟ اقرار می کنیم یعنی در واقع اشیا نیست و ما فقط اقرار می کنیم که هست. چرا اشیا نیست؟ چون اینایی که ظاهرند که همه آینه خدا هست، دارن خدا نشون میدن، اونم که باطنه خود خداست. پس باطن هم خداست، ظاهرم خداست، اولم خداست، آخرم خداست. خواست اگه باطن و ظاهر خداست، اول و آخر خداست، یه چیزی دیگه باقی نمیمونه. بنابراین اگر ما به اشیا داریم اقرار، اگر ما به اشیا حکم میکنیم که موجودن، فقط اقرار میکنیم. ما اشیا رو فقط به حد اقرار میشناسیم، به حد اقرار وجود موجود میدونیم، ولی واقعیت اینه که اشیا موجود نیستند. خدا موجود است در پرده، در پرده که اشیا فقط آینه اونن، اون موجوده منتها در یه جا با آینه دیده میشه، در ذاتش هم که برای خودش روشنه بدون آینه دیده میشه. اما الان نسخه الاصل، نسخه اصل یعنی همون نسخه که در اکثر نسخ ثبت شده که عرفه ها گفته به جای عرفهو، فهو و این نسخه است، فقط در صورتی صحیح می شود که ضمیر در بها برگرده به عقول، چنانچه یکی از دو احتمال همینه. در جملات قبل هم یکی از دو احتمال همین بود که ضمیر به عقول برگرده و ضمیر عرفه برگرده به اشیا. اون وقت عبارت اینطور مانده می شه: ای و بالعقوله یعرف الاشیا معرفت اقرارن، یا به سبب عقول. بله یعرف خوبه، حالا یعرف خواستم بخونم که بگیرونم به خود عقل. به سبب عقول میشناسد این عقول اشیا رو، دیگه لازم نیست. به سبب این عقول اشیا شناخته میشود، منتها شناخت در حد اقراره، معرفت اقراره، که فاعل رو اقرار گرفته و اسنادم اسناد مجازیه. اینا توضیح داده شد در همون نسخه عرفهو، اینا توضیح داده شد، دیگه لازم نیست در این تکرار بشه، در اینجا تکرار بشه. اسند المعرفت و الى الاقرار اشعارن به این که نهایت چیزی که عقل تصور میکند، یا تصور یعنی عقل تصور میکنه یا عقول، نهایت چیزی که عقل تصور میکنه از معرفت حقایق اشیا فقط اقراره، یعنی آنچه که دست عقل میاد اقراره، ولا واقعیتی نیست که اشیا موجودن. اقرار میکند عقل به ان ها هنا، یعنی در عالم وجود اشیای ممکنه داریم، و الا یعنی از این اقرار بگذرید، برین سراغ واقعیت. چیزی در جهان نیست جز خدا، ظاهر خداست، باطن خداست، اول خداست، آخر خداست، دیگه چیزی برای اشیا نمیمونه. و الا فظاهر و الباطن و الاول و الاخر هو الله لا شیء غیره، این اصلاً ظاهر و باطن خداست. ظاهر خدا رو نشون میده، باطنم خداییست که در این ظاهر جلوه کرده. نگید ظاهر خداست یعنی این موجوداتی که ما داریم میبینیم و به وجودشون اقرار میکنیم اینا خدا هستند. اینا رو که ما همه رو مستحلکی دیم، گفتیم آن که در جهان هست خداییست که ظاهر شده، خدای باطن و ظاهر شده، این کل جهان این تشکیل میده. پس این ظاهرها هم ظهور خدا گرفتیم. پس اگه در جهان چشم باز کنید جز خدا چیزی نمیبینید، منتها خدا رو در آینه ها میبینید، خودش هم خودش رو در آینه ها و در غیر آینه هم میبینه، ما فقط رو در آینه ها میبینیم. پس اقرار میکنیم به اینکه اشیا هستند، ولی در واقعیت نمیتونیم بگیم اشیا هستند. این اشیا ظهور خداست، نه اشیایی هستند. اشیا نیستن، فقط ظهور خداست. توجه میکنید؟ نمیگه اشیا نیستند، میگه اشیا اشیا نیستند، اشیا ظهور خداست. بنابراین نباید اونا چیزی غیر از خدا حساب کنید، نه که بگید خداست، بگید ظهور خداست، اما نگید یه چیزی غیر از خدا ما داریم. غیر خدا یعنی اینکه نه خدا باشد نه ظهور خدا، هیچ ارتباطی با خدا نداشته باشه. این چنین چیزی ما نداریم. اشیا به ماهی اشیا نداریم، اشیا به ماهی مظاهر داریم، اشیا به ماهی ظهورات داریم، اما اشیا به ماهی اشیا نداریم. اعتراف میکنه عقل ما که اشیایی هست، ولی خوب که دقت کند میبیند این اشیا ظهورات خداست، اشیا نیستند، چیز غیر از ظهورات نیستند. نمیدونم مطلب روشن شده نه، مطلب اینجا اینقدر سنگینه. خب به نظر میرسه که اینجا هم حرف و قطع کنیم، عبارت بعدی رو بذاریم برای جلسه بعد.